راست ساعت 19:30 تهران، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ما هست و همچنان ما شما رو همراهی میکنیم تا حدود 15 دقیقه آینده. امیدوار هستیم که شما هم شرایط چه داشته باشید و با رادیو فردا بمونید. در ادامه در کنار خبرهای تازه، مجله ادبی هفتگی ما رو هم خواهید شنید، برنامه نمای دور نمای نزدیک. فهیمه خضرحیدری در استودیو با من هست و آماده خوندن خبرها. سلام بر تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شما همراهان رادیو فردا در این مجله شامگاهی. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. این احضار به دلیل انتشار گزارشی در روزنامه لوموند صورت گرفت که در آن نوشته شده بود آژانس امنیت ملی آمریکا در یک مقطع یک ماهه بیش از 70 میلیون تماس تلفنی در فرانسه را زیر نظر داشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه با نگران کننده خواندن گزارش روزنامه لوموند گفت چنین اقداماتی قابل پذیرش نیست و احضار سفیر آمریکا هم برای اطمینان از توقف این اقدامات که به گفته او نقض حریم خصوصی افراد است صورت گرفته است. مکزیک نیز در اقدامی مشابه خواستار توضیح آمریکا شده است. پیشتر نشریه آلمانی اشپیگل گزارش داده بود که نهادهای امنیتی آمریکا به تلفن شخصی فیلیپ کالدرون رئیس جمهوری مکزیک نفوذ کردند. و سازمان جهانی بهداشت میگوید تحقیقاتی را درباره دو مورد مشکوک ابتلا به بیماری فلج اطفال در سوریه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان این سازمان در حال بررسی گزارش هایی هستند که پیشتر درباره مشاهده دو مورد ابتلا به فلج اطفال در استان دیروزور سوریه منتشر شده بود. این گزارش ها را نخستین بار آزمایشگاه ملی سوریه منتشر کرده بود. آخرین مورد از ابتلا به این بیماری در سوریه 14 سال پیش گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت سوریه را به دلیل ادامه منازعه در آن در ردیف کشورهای پرخطر در زمینه فراگیری بیماری‌های قابل پیشگیری چون فلج اطفال قرار داده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، صحبت درباره کاستن از فشارها و تحریم‌ها علیه ایران زود است. جک لو که وزارتخانه‌اش مسئولیت اعمال تحریم‌ها بر ایران را بر عهده دارد، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت باید ببینیم ایرانی‌ها دارند گام‌هایی در جهت دور شدن از پتانسیل دستیابی به سلاح اتمی برمی‌دارند. او با مؤثر خواندن تحریم ها گفت باید در این باره شواهد واقعی و ملموسی را ببینیم و تا زمانی که چنین تحولاتی را از سوی ایران نبینیم تحرک نیز در زمینه تحریم ها نخواهیم داشت. به تازگی و پس از تحولاتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، گزارش هایی در رسانه های آمریکایی و ایرانی درباره احتمال کاسته شدن از تحریم های اقتصادی علیه ایران منتشر شده، ولی واشنگتن تا کنون این گزارش ها را تایید نکرده است. و خبر دیگر این که در حالی که معاون اول رئیس جمهوری ایران موجودی صندوق توسعه ملی را 32 میلیارد دلار عنوان کرد، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری میگوید موجودی این صندوق 40 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری با اعلام موجودی 32 میلیارد دلاری گفته است ارقام دیگر اعلام شده در این باره صحیح نیست. این در حالی است که محمد نهاوندیان روز دوشنبه درباره موجودی صندوق توسعه ملی از رقم 40 میلیارد دلاری این صندوق خبر داده است. پیشتر محمد رضا فرزین رئیس پیشین صندوق توسعه ملی در دولت محمود احمدی نژاد میزان موجودی صندوق توسعه ملی را 54 میلیارد و 600 میلیون دلار عنوان کرده بود. صندوق توسعه ملی بنابر ماده 84 برنامه پنجم توسعه تشکیل شده و بخشی از درآمدهای نفتی و گازی ایران به آن واگذار می شود. آزاده.
متشکرم فهیمه خضرحیدری. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا، اما این برنامه هنوز ادامه داره. میتونید برنامه ثابت دوشنبه شب‌های رادیو فردا رو این لحظه بشنوید. این هفته در نمای دور نمای نزدیک درباره کتاب‌های درسی میشنوید. همراه مرتاد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. با من مرتاد قاسم‌فر همراه هستید. ابتدا چند خبر حوزه نشر و کتاب میشنوید و بعد بخش گفتگوی ویژه این برنامه. اما ابتدا چند خبر. احمد کمالی نژاد به جای محمد اللهیاری معاون اداره کتاب به عنوان سرپرست موقت اداره کتاب وزارت ارشاد منصوب شد. اداره‌ای که به دلیل صدور مجوز کتاب و سانسورها و سختگیری‌هاش در حوزه نشر همواره مشکل‌ساز و جنجال‌آفرین بوده و موضوع اختلافات بسیار بین نویسندگان و ناشران و وزارت ارشاد. سرپرست این اداره در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با بیان اینکه با آمدنش تغییری در این اداره رخ نمیده، گفته تغییرات جدید منوط به آمدن مدیر جدید خواهد بود. داستان حسنک وزیر از تاریخ بیهقی به زودی با صدای محمود دولت‌آبادی نویسنده رمان کلیدر منتشر میشه. این نسخه صوتی که به همراه متن مکتوب اون و با مقدمه ای از همین نویسنده معاصر مجوز نشر گرفته، قرار آبان ماه و در سالروز تولد بیهقی، مورخ و نویسنده معروف درباره غزنوی، از سوی انتشارات فیروزی سبزوار به بازار بیاد. آخرین رمان تونی موریسون، نویسنده برنده نوبل ادبی که سال 2012 در آمریکا منتشر شده، به ترجمه یگانه وسالی در 144 صفحه از سوی نشر مورواریت منتشر شد. این رمان داستان سربازی که از جنگ به خانه باز می‌گردد. محتوای کتاب‌های درسی در ایران همواره بخشی از شدیدترین نقدهای کارشناسان آموزشی مستقل رو برانگیخته. اما به نظر میرسه تغییرات این کتاب‌ها در سال‌های اخیر بیش از همیشه به تبلیغ نگاهی ضد خارجی و غربی متمایل بوده. برای بررسی این نوع نگاه و اهداف و اثرات اون از سعید پیوندی، استاد دانشگاه لورن فرانسه و جامعه شناس آموزش و پرورش که سال‌هاست درباره نظام آموزشی ایران پژوهش می‌کنه و مقالات و کتاب‌هایی در همین باره منتشر کرده، دعوت کردم با ما در این باره همراه بشه. خیلی خوش آمدین آقای پیوندی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. همینطور که در مقدمه هم گفتم، موضوع گفتگوی ما کتاب‌های درسی هست و مطالبی که در اون آمده، به ویژه تصویری که از جهان خارج از ایران و جهان غرب ارائه میده.
من فکر می‌کنم که کتاب‌های درسی در ایران با توجه به اینی که دولت انحصار تهیه و چاپشون رو به عهده داره و در حقیقت یه نوعی نماینده گفتمان دولتی هم هستن، به جای اینکه به وظیفه اصلیش یعنی انتقال یک مجموعه از میراث فرهنگی، دانش امروزی بشر را به نسل جدید و آماده کردنش برای آینده را به عهده داشته باشه، بیشتر در خدمت در حقیقت گفتمان و دیدگاه‌ها و سمت‌گیری‌های ایدئولوژیک و سیاسی روزمره دولتگاهی هست. و به خصوص ما این رو میتونیم در کتاب‌هایی که خیلی ایدئولوژیک هستن، مثل تاریخ، کتاب فارسی یا کتاب دینی ببینیم یا کتاب اجتماعی. این کتابایی هستن که واقعا گاهی حتی از کارکرد معمولی خودشون فاصله گرفتن و تبدیل شدن به کتاب‌های تبلیغاتی که یک نقش آموزشی به اون ترتیبی که ما در یه نظام آموزشی عادی می‌بینیم ندارن. در مورد غرب هم در حقیقت مسئله اینه که اون ستیز و تنشی که بین حکومت ایران، نظام سیاسی ایران و غرب وجود داره را میتونیم بگیم که در کتاب‌های درسی تا حدود زیادی میشه اشکال مختلفی شدید و هدفش بیشتر اینه که جوانان ایدئولوژیکی رو تربیت بکنه که با تنفر و کینه نسبت به غرب نگاه بکنن و بین ایران و دنیای اسلام و بقیه دنیا در واقع یک نوع جنگ و یک نوع جدال تمدنی ببینن.
آقای پیوندی، میدونم که روی آموزش و پرورش ایران شما سالها متمرکز بودید و کار پژوهشی هم کردید. واقعا برخورد کردن با آنچه که در جهان غرب میگذره در بعضی از کتاب‌های درسی، به خصوص کتاب‌های دینی یا شاید کتاب‌هایی که در حوزه علوم انسانی تعریف میشه، آیا تأثیری هماهنگ و هدفی که مؤلفان کتاب درسی در نظر داشتن هم ایجاد کرده؟ یعنی تونسته چون این فضایی رو در ذهن نسل دانش آموزی ایران در این سه دهه ایجاد بکنه؟
به نظر من اگر ما به اتفاقاتی که در جامعه ایران میفته و در حقیقت بحث‌هایی که در جامعه ایران وجود داره، میتونیم بگیم که نه، این تأثیر گذاشته نشده. برای اینکه اگر قرار بود که این دیدگاه و این نوع برخورد رو جوانای ایران میپذیرفتن و تبدیل میشدن به در واقع شهروندانی ضد غرب و متمایل به ارزش‌ها و نظام ارزشی که مورد حمایت کتاب‌های درسی است، در عمل نمی‌بایست در خیابون‌ها شاهد این برخورد با جوان‌ها باشیم. این همه مسئله و در واقع مشکل بین حکومت و جوان‌ها و نسل جدید وجود داشته باشه، اگر این شکاف فرهنگی عمیق بین نسل جوان و حکومت و فرهنگ حکومتی وجود داره، از جمله به خاطر اینه که این کتاب‌ها نتونستن اون تأثیری که حکومت فکر می‌کنه از طریق این کتاب‌های درسی بر روی جوان‌ها بذاره گذاشته باشه.
چرا اینها موفق نشدن؟ آیا برمیگرده به خصلت‌های فرهنگی که در ایران وجود داره و مقاومت می‌کنه در برابر این جور نوع تفکری، یا اینکه پیام دهنده در نگاه گیرنده پیام در کتاب‌های درسی دارای آن مشروعیت لازم نیست؟
به نظر من در حقیقت عدم موفقیت نظام آموزشی ایران در تربیت نسل جوان به اون شیوهی که مطلوب در واقع مسئولین بوده، این موضوعیه که در گفتار بسیاری از مسئولین ما وجود داره. شاید بشه گفتش که سه دلیل مهم وجود داره که به طور همزمان تأثیر گذاشتن. مسئله اول اینه که اساساً یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی خیلی جدی وجود داره بین نسل‌های جوان ما و نوع نگرش حکومت به دنیا و به زندگی و به جامعه، و این تفاوت عظیم فرهنگی باعث میشه که یه نوع بی‌اعتمادی و یه نوع فاصله فرهنگی و اینا شکاف فرهنگی خیلی جدی وجود داشته باشه. مسئله دوم اینه که روش‌هایی که این حکومت استفاده می‌کنه برای آموزش و برای برخورد با جوان‌ها، روش‌هایی هستن که هیچ رغبتی در جوان‌ها ایجاد نمی‌کنن، بلکه در اونها یه نوع مقاومت دائم ایجاد می‌کنن، برای اینکه این روش‌ها خشونت‌آمیزن، از بالان آمرانن و در واقع اونجوری که شاید در بقیه کشورهای دیگه دیده میشه به شخصیت و به حرمت انسانی احترام کافی گذاشته نمیشه و کرامت انسانی درش رعایت نمیشه. بنابراین دانش آموز خودشو و جوان خودشو به طور دائم در حال در واقع تعرض میبینه از طرف حکومت. سومین مسئله اینه که پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری جدید اطلاعات و ارتباطات به وجود اومده در دنیا، در عمل دیگه امکان اینی که ما بتونیم در یک کشور دیواری چینی بکشیم اطراف کشور و کشور را در واقع محفوظ نگه داریم از آنچه که در دنیا میگذره، این هر سال احتمالش کمتر میشه و همین هم در واقع یکی از اشکال اصلی بحران در جامعه ما را تشکیل میده، که با حکومت و نظام آموزشی در وجود آوردن این نقش خیلی مهمی بازی میکنه.
یعنی به عبارتی شما میخواین بگید که آثار این کتاب‌های درسی معالن ممکنه که به یک وضعیت بحران فرهنگی هم در جامعه ایرانی دامن زده باشه و کمک کرده باشه؟
در حقیقت من فکر می‌کنم ما در جامعه ایران با یه نوع از همپاشیدگی فرهنگی کامل مواجه هستیم و نظام آموزشی ما که می‌بایست مهمترین محمل به وجود آمدن این فرهنگ و توسعه این فرهنگ باشه، متأسفانه در عمل بیشتر ضد فرهنگی است تا در خدمت یک فرهنگ بالنده و شایسته یک جامعه قرن 21.
من حالا می‌خوام به عنوان سال پایانی یک نگاهی بکنید به کشورهای پیشرفته. میدونیم که تضادی که در نظام جمهوری اسلامی ایران با غرب هست و تأثیرش رو در مطالب کتابای درسی میشه دید. شاید در غرب هم گروهایی باشند که نگاهشون به جوامع خاورمیانه‌ای و یا مثلا جوامع مسلمان نگاهی باشه حاصل کلیشه ها. آیا بازتابی از این نوع تفکرات رو میشه در کتابهای درسی در جوامع غربی دید؟ شما برخورد کردید؟
نه، من چون کار در حقیقت جامعه شناسی شناخت و جامعه شناسی آموزش هست، با کتاب‌های درسی غربی و برنامه‌های درسی غربی هم سر و کار دارم، چه در اروپا چه در بقیه جای دنیا، و میتونم با اطمینان بگم که کتاب‌های درسی در کشورهای غربی و شاید بشه گفت در بسیاری از کشورهای دنیا فاصله خیلی جدی میگیرن از تفکر ملی گرایانه، خودمحورانه و تفکر محلی و بیشتر باز میشن به طرف دنیا برای گفتمان جدیدی که درش پیام آموزشی و پیام فرهنگی، پیام دوستی، پیام صلح، پیام برابری انسانها، پیام در واقع رابطه بیشتر و پیام دنیای به تنش هست، تا اینکه پیام جدایی، پیام در واقع جنگ و پیام ستیز و کینه و برخورد و پرخاشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزش و پرورش. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.